ساعت 14 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. وزیر خارجه روسیه می گوید همه طرفین برجام باید برای حفظ آن با هم همکاری کنند. انتقال رسمی سفارت آمریکا به اورشلیم واکنش منفی ایران، ترکیه و اتحادیه عرب را در پی داشت. فهرست مورد حمایت مقتدی صدر در انتخابات پارلمان عراق پیشتاز است. با درود، حمید فاطمی هستم. در این بخش به مدت نیم ساعت همراه شما هستیم با خبر و گزارش و گفتگو با همکارانم در مورد موضوعات روز. ولی نخست چند خبر. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه در دیدار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت منافع مشروع تک تک امضا کنندگان برجام در این توافق لحاظ شده و طرفین برای دفاع از این منافع باید با هم همکاری کنند. به گزارش خبرگزاری دولتی تاس، آقای لاوروف گفت که علاوه بر ایران، حفظ برجام در جهت منافع روسیه، چین و کشورهای اروپایی هم هست. وزیر خارجه ایران در ادامه سفرش با وزرای خارجه آلمان، بریتانیا و فرانسه و همچنین مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ملاقات خواهد کرد که همگی از طرفین برجام هستند. همزمان با روز انتقال رسمی سفارت آمریکا از تل آویو به اورشلیم یا بیت المقدس، بار دیگر مقام‌های عالی رتبه ایران، ترکیه و اتحادیه عرب این تصمیم دولت آمریکا را نکوهش کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این اقدام واشنگتن گفت آمریکا با این کار حق و عدالت را نادیده گرفته است. به گزارش ایسنا، علی لاریجانی رئیس مجلس ایران هم گفت اقدام آمریکا برای انتقال سفارت و همچنین خروج از برجام بی پاسخ نمی ماند. لاریجانی توضیح بیشتری درباره پاسخ احتمالی جمهوری اسلامی بیان نکرد. همچنین اتحادیه عرب، سازمانی بین المللی متشکل از 22 کشور عربی، اعلام کرد که برای بررسی این اقدام که آن را غیرقانونی توصیف کرده، نشستی اضطراری روز چهارشنبه برگزار خواهد کرد. شمارش آرای انتخابات پارلمانی عراق نشان می‌دهد که فهرست نامزدهایی که از حمایت مقتدی صدر روحانی شیعه برخوردار هستند پیشتاز است. اهالی عراق روز شنبه پای صندوق‌های رأی رفتند. شمارش اولیه آرا نشان می‌دهد فهرست تحت حمایت مقتدی صدر پیشی گرفته و در فاصله نه چندان دور از آن فهرست هادی آمری، فرمانده شبه نظامیان هشت و شعبی، تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و بعد از این دو فهرست حیدر عبادی، نخست وزیر فعلی، در جایگاه سوم است. خبرها رو شنیدید و همینطور که در خبرها آمده بود، عراقی ها روز شنبه پای صندوق های رأی رفتند برای نخستین بار بعد از شکست داعش برای انتخابات پارلمانی. ارتباط مستقیم ما با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، برقرار شده تا در جریان جزئیات بیشتری قرار بگیریم. آقای جزایری، نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق پیشتازی فهرست سائرون به رهبری مقتدی صدر رو نشون میده. اخبار و جزئیات بیشتر در این باره چی هست؟
بله آقای فاطمی، تا الان نتایج انتخابات در 10 استان از 8 استان عراق اعلام شده. البته چیزی که کمیسیون عالی انتخابات اعلام کرده تعداد کرسی‌های پارلمان نیست، فقط گفته در کدام استان ائتلاف‌ها و فهرست‌ها در چه مرتبه قرار دارند. نکته قابل توجه این هست که اینجا فهرست سائرون به رهبری مقتدی صدر در بغداد، پایتخت عراق، رتبه اول رو کسب کرده. بغداد بیشترین کرسی های پارلمان رو داره در عراق. در 4 استان فهرست العبادی اول هست، در 4 استان دیگه فهرست الفتح به رهبری هادی العامری اول هست. فهرست الفتح از گروه های شبه نظامی شیعه عراقی تشکیل شده که از حمایت ایران برخوردار هست و گفته میشه فهرستیه که بیشترین نزدیکی رو به ایران و سیاستاش در عراق داره. در مرتبه سوم فهرست حیدر عبادی هست، فهرستی که النصر نام گرفته تا اینجای کار. البته فهرست نوری المالکی که دولت قانون نام داره نتایج قابل توجه کسب نکرده و بیشتر کرسی‌هاش رو در پارلمان تا اینجای کار و بنابر اعلام اولیه از دست داده. الان باید در انتظار این باشیم که اولا نتایج آرا در استانهای دیگه در 8 استان دیگه اعلام بشه و همچنین مشخص بشه که کرسی‌های پارلمان چطور توزیع میشه تا چهره پارلمان آینده عراق مشخص بشه. هر کس که در رتبه اول قرار بگیره اگر همینطور که روند شمارش ادامه داشته باشه صدر فراکسیون صدری ها بیشتر بزرگترین فراکسیون پارلمان باشه به طور حتم آقای فاطمی نخواهند توانست دولت عراق رو به تنهایی تشکیل بدن با توجه به نتایجی که به دست اومده و باید مذاکره کنه با دیگر فراکسیون ها برای انتخاب نخست وزیر و تشکیل دولت به هر حال توافقی خواهد بود. در این میان کردها و سنی ها که فراکسیون های کوچکتر خواهند بود نقش بسیار مهمی ایفا خواهند کرد در تقویت یا تضعیف فراکسیون های بزرگ. این چهره کلی هست، 3 ماه زمان خواهد داشت فراکسیونی که بزرگترین خواهد بود در پارلمان عراق مذاکره کنه با دیگر فراکسیون ها برای انتخاب نخست وزیر و تشکیل دولت.
آقای جزایری، گزارش ها حاکی است که هواداران مقتدی صدر دیشب در بغداد به خیابون ها سرازیر شدند و علیه جمهوری اسلامی ایران شعار دادند. درسته این خبرها؟
خبر درست، البته تصاویر این تجمع و این شادی و که داشتن خبردار صد منتشر شده در رسانه ها. به هر حال بازگشت آقای صد به صحنه با این حجم از تعداد نمایندگان برای بسیاری شگفت برانگیز بود، چرا که نقش آقای صد بعد از سیاست هایی که اتخاذ کرد در دور شدن از ایران و همچنین یکی از دشمنان مهم آمریکا به شمار میاد آقای صد در عراق، نقشش کم شد در داخل دولت و پارلمان و این بازگشت بازگشت مهمی به شمار میاد. هزاران تن از هواداران صد در بغداد به خیابان ها اومدن دیشب، شعارهایی سر دادن که البته خود مسئولین جریان صد میگن این شعارها همه شعارهای رسمی نیست و اونها رو بر عهده نمیگیرن، اما به هر حال شعارهایی داده شد از جمله اینکه مالکی بس دیگه، علیه نوری مالکی نخست وزیر عراق شعار دادن، چرا که خود صد مالکی رو یکی از چهره‌های فساد در عراق میدونه. دوم شعاری که در رسانه‌ها در بعضی از رسانه‌ها شبکه اجتماعی امروز تصاویرش منتشر شد، میگفتن بغداد آزاد میمونه، ایران برو بیرون. این شعاری هست که در میان از سوی بعضی از هواداران صد سر داده شد.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. و اما محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در ادامه سفرش برای گفتگو درباره برجام در مسکو با سرگئی لاوروف همتای روسش در مسکو دیدار کرد. او قبلا به پکن رفته بود و قراره بعد از مسکو به بروکسل بره تا با وزیران خارجه آلمان، بریتانیا و فرانسه و همچنین مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی دیدار و گفتگو کنه. و همزمان دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت در تهران در پاسخ به اطلاعیه مجلس خبرگان که خواستار شده بود حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران عذرخواهی بکنه به دلیل خسارت‌های وارد آمده در برجام، به گفته مجلس خبرگان دولت هم یک بیانیه منتشر کرده است. همکارم بهروز کارونی که اخبار مربوط به برجام رو پیگیری میکنه در استودیوس تا نگاهی داشته باشیم به این مسائل. آقای کارونی، در دیدار وزیران امور خارجه ایران و روسیه در مسکو چه موضوعاتی مطرح شده؟
سلام آقای فاطمی عزیز و همطور شنوندگان گرامی. خب همونطور که اشاره کردید آقای ظریف بعد از سفرش به پکن وارد مسکو شد، با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار کرد. آقای لاوروف گفته که منافع مشروع تک تک امضا کنندگان برجام در این توافق لحاظ شده و طرفین برای دفاع از این منافع باید با هم همکاری کنند. اشارش به روسیه و اتحادیه اروپا بوده آقای لاوروف و همونطور گفته که علاوه بر ایران حفظ برجام در راستای منافع روسیه، چین و کشورهای اروپایی هم هست. از طرف دیگه ظریف هم هدف از مذاکراتش رو اطمینان و گرفتن تضمین عنوان کرده و گفته که تا به این ترتیب منافع مردم ایران در چارچوب برجام حفظ بشه و در این حال از موضع رسمی روسیه در مورد برجام استقبال کرده و اون امید بخش دونسته. قرار هم هست بعد از در سفر به پکن هم وزیر خارجه چین متعهد شد که کشورش برای حفظ برجام تلاش بکنه. حالا قرار هست که آقای ظریف بعد از دیدار از مسکو به بروکسل بره تا با وزیران خارجه سه کشور اروپایی دیدار بکنه و همتون مسئول سیاست خارجی. این دیدار در شرایطی داره صورت میگیره که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرده که به کشورهای اروپایی بدبینه و امکان ادامه برجام بدون تضمین‌های جدی طرف اروپایی امکان پذیر نیست.
و مجلس خبرگان روز یکشنبه اطلاعیه‌ای صادر کرد و در این اطلاعیه از حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران خواسته بود به خاطر خسارت‌هایی که به گفته مجلس خبرگان در برجام به ایران وارد شده عذرخواهی کنه و دولت هم امروز به مجلس خبرگان پاسخ داده. در پاسخ دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت به چه مطالبی اشاره شده؟
خب دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت از عملکرد تیم مذاکره کننده هسته‌ای دفاع کرده و اینکه دولت به گفته این دبیرخانه در صدد تعامل سازنده با جهان، رهایی ایران از تحریم‌ها و لغو قطعنامه‌های خطرناک شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران بوده و گفته تمام مراحل مذاکرات و توافق در چارچوب قانون اساسی، اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور و مصوبات شورای عالی امنیت ملی بوده. و در این حال این دبیرخانه یک پرسش رو مطرح کرده که در این شرایط فعلی که وحدت ملی به گفته دبیرخانه یک ضرورته، حمله به دولت و تخریب آنچه که این نهاد دستاوردها و افزایش قدرت دفاعی و تقویت جایگاه منطقه‌ای ایران نامید، همصدایی با چه جریانی و ریختن آب به آسیاب چه کسانیه؟ دبیرخانه شورای عالی امنیت شورای اطلاع رسانی دولت در این حال خواستار عذرخواهی به طور غیر مستقیم جواب مجلس خبرگان داده و خواستار عذرخواهی کسانی شده که الان طلبکارانه به دستاوردهای برجام میتازند و حاضر نیستند به این سوال پاسخ بدن که برای پیشگیری به موقع از خسارت‌های وارد شده به مردم چه کردند. البته یه واکنش دیگه هم در رابطه با اطلاعیه مجلس خبرگان هست و اون صحبت‌های یا نامه‌ای هست که علی مطهری نایب رئیس مجلس به آیت الله احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان نوشته. در اونجا گفته شده که در این اطلاعیه تناقض وجود داره، چون آیت الله جنتی از طرفی پذیرفته برجام و نظر رهبر جمهوری اسلامی امضا شده و از طرف دیگه از رئیس جمهور خواسته به خاطر خسارت عذرخواهی کنه و در این حال اشاره کرده که بهتره که یکی از معضلات در ایران دخالت نهادهای مختلف در کار یکدیگره و وظیفه مجلس خبرگان هم گذشته از انتخاب رهبر در زمان خاص، نظارت بر بقای شرط عدالت در مقام رهبری و نظارت بر دستگاه‌های زیر مجموعه رهبره و ورود به مسائلی مانند برجام و تعیین تکلیف برای رئیس جمهور و مجلس از وظایف اون مجلس نیست.
در ادامه سیاست خارجی که تهران در مورد وضعیت برجام بعد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای در پیش گرفته، شاهد تماس تلفنی حسن روحانی با ترزا می نخست وزیر بریتانیا بودیم. نکات مهم این تماس تلفنی چی بود آقای کارونی؟
حسن روحانی در این تماس تلفنی همون مواضع گذشته خودش و یه سایر مقام‌های جمهوری اسلامی رو عنوان کرده و اینکه منافع تهران در برجام باید به طور دقیق و سریع تضمین بشه و تا زمانی که منافع ایران تأمین و تضمین باشه به اون پایبند خواهد بود. و در این حال گفته که زمان اتحادیه اروپا برای حفظ برجام و تضمین منافع ایران محدوده و باید سریع اتحادیه اروپا در این زمینه تصمیم گیری کنه. نخست وزیر بریتانیا هم به گفته خبرگزاری ایران گفته که بسته ای از پیشنهادها رو کشورهای اروپایی برای دیدار با آقای ظریف آماده کردن، اما اشاره به جزئیات این پیشنهادها نکرد. در کنار اون دفتر نخست وزیری بریتانیا گفته که خانم می خواستار آزادی زندانیهای ایرانی بریتانیایی به دلایل انسان دوستانه شده. در این حال حمله موشکی علیه نیروهای اسرائیلی در بلندیهای جولان رو محکوم کرد و از تهران خواست دست به چنین حملاتی نزنه. البته این درخواست در شرایطی اعلام شده که اسرائیل ایران رو متهم کرد و ایران سکوت کرده در قبال اتهام حمله دست داشتن در حمله موشکی به بلندی‌های جولان. در این حال هم خانم می گفته که برای حفظ صلح و ثبات در منطقه خودداری از اقدامات تحریک‌آمیز ضروریه.
خیلی ممنونم آقای کارونی، تشکر. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و این بخش رو ادامه میدیم با گفتگویی با همکارم آرش حسنیا درباره قیمت سکه.
آقای جنتی، شما فکر نمی کنید که آیا بهتر نمی باشه که این آقای خامنه‌ای بیاد از ملت شریف ایران و از ملت شریف اسرائیل عذرخواهی بکنه به خاطر سیاست‌های نابخردانش و احمقانش که در منطقه جنگ نیابتی راه انداخته؟ آیا ما احتیاج به جنگ داریم؟ ما نیازی به جنگ نداریم، نیازی به سلاح هسته‌ای هم نداریم و بالاخره سیاستش هم به شکست کشیده شد. بنابراین اون کسی که باید از ملت ایران و از ملت اسرائیل باید عذرخواهی بکنه این آقای خامنه ایست. حسن روحانی یک آبدارچی بیش نیست.
آقای روحانی یک گرفتاری خاصی دارن الان بر سر مرحله دوم مذاکرات و به اصطلاح گرفتن نوعی تعهدات و تضمین. خود ایشون خوب میدونن که اصلا تضمین معنا نداره، کسی نمیتونه از اروپا تضمین بگیره، بنابراین جا داره که بعد هرچی شد با مردم حقایق در میان بگذارن، بگن که اینجوریه اینجوریه، ما در این شرایط داریم این جنازه نیمه جان رو حمل میکنیم که باز فردا گرفتار همین مصیبت نشن. دوباره خبرگان بگه رهبری فرموده بودن که من به اروپا اعتماد ندارم ولی دولت رفت این کارو کرد، اگه میخوان گرفتار این بلیه نشن، اگر هم که سازشش پشت صحنه که اون امر دیگریست.
طنز روزگار این هست که جمهوری اسلامی به اتحادیه اروپا اولتیماتوم داده که هر چه زودتر تصمیم خودشون رو بگیرن در مورد برجام. من میخوام بدونم حالا اگر اونها تصمیمشون رو نگیرن و یا بخوان از برجام خارج بشن و دنبال آمریکا راه بیفتن و پیروی از آمریکا بکنن، جمهوری اسلام میخواد چیکار بکنه؟ چجور میخواد اونها رو تنبیه بکنه؟ 5-6 سال پیش که همین اتحادیه اروپا و آمریکا ایران رو تحریم کرده بودن، مگر جمهوری اسلامی تونست با اتحادیه با دیگر کشورها رو تنبیه بکنه یا شابشون بیاره؟ واقعا طنز تلخی هست.
این روزها زیاد میبینیم که مسئولان جمهوری اسلامی و آقای روحانی مدام تکرار میکنن که ما در صورتی به برجام پایبند میمونیم که منافع ملت ایران رو تأمین کنه. خواستم بپرسم از کی تا حالا منافع ملت ایران برای شما اینقدر مهم بوده که با خروج آمریکا از برجام اینقدر دچار دستپاچگی شدید؟ و باید بهتون بگم که منافع ملت ایران در نابودی حکومتی که مردم رو دچار فقر و بدبختی کرده و از پولهای بلوکی شده که پس از برجام آزاد شد یک ریالش رو خرج این مردم نکرد.
شورای نگهبان صحبت از این میکند که حسن روحانی باید بیاد عذرخواهی بکنه در مقابل این روندی رو که پیش برده. اما من از شما سوال میکنم مردم شریف ایران، این حسن روحانی حتی یک قطره آب نمیتونه بخوره اگر رهبر معظم داعش اجازه نده. بنابراین اینها با سیاست زیرکانه میخوان تقصیر رو بر گردن حسن روحانی بندازن. حتی حسن روحانی هم یک مهره بیش نیست، این هم سوخته است مثل بقیه مهره های دیگه که باید بسوزن و سوخته شدن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتن. و ما در بازار ایران قیمت سکه طلا اندکی کاهش پیدا کرده. این تغییر قیمت در روزهایی که آثار روانی خروج آمریکا از برجام در بازارهای مختلف ایران قابل ردگیریه جالب توجهه. همکارم آرش حسنیا که مسائل اقتصادی ایران رو دنبال میکنه در استودیو تا نگاهی داشته باشیم عمیق‌تر به این موضوع. دلیل کاهش قیمت سکه طلا در بازار چی میتونه باشه و قیمت امروز در چه سطحی است آقای حسنیا؟
عوامل مختلفی رو بهش اشاره می‌کنند کارشناسان بازار طلا و سکه، اما مهمترین اونها در واقع فروکش کردن هیجانات در بازار هست و تخلیه شدن اون اثر روانی و شوک روانی اولیه‌ای که با خروج آمریکا از برجام به وجود اومده بود و تقاضاهای هیجانی رو بین خریداران تو بازار طلا و سکه و ارز به وجود آورده بود که مراجعه کرده بودن و تقاضای خرید سکه داشتن. اما مهمترین عاملی که در واقع در بخش اصلی اقتصاد و بخش واقعی اقتصاد در بازار سکه عمل کرده، تحویل سکه های پیش فروش شده ای هست که بانک مرکزی پیش از این پیش فروش کرده بود در فازهای مختلف و موعد تحویل اونها، تحویل یک ماه ها، اونهایی که پیش فروش یک ماه شده بودند موعد تحویلش رسیده و حتی زودتر بانک مرکزی آغاز کرده. با این حساب عرضه سکه به بازار افزایش پیدا کرده و باعث شده که سکه از بالای 2 میلیون تومان که در روزهای هفته گذشته، در روزهای پایانی هفته گذشته مرز روانی 2 میلیون تومان رو رد کرده بود، به پایین تر از 2 میلیون تومان تغییر قیمت بده. در 2-3 روز گذشته، یعنی از شنبه یک شنبه و امروز دوشنبه، قیمت سکه پایین تر از 2 میلیون تومان در محدوده 1,970,000 تومان نوسان کرده.
به این موضوع پیش فروش سکه بانک مرکزی اشاره کردید، آماری وجود داره که بانک مرکزی چه حجمی از سکه پیش فروش کرده؟
پیش از این آقای مسعود رحیمی، مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی، خودش پیش بینی کرده بود که با عرضه این سکه ها قیمت ها متعادل بشه. امروز گزارش منتشر شده که جمع بندی میکنه که بانک مرکزی در فازهای مختلفی که سکه پیش فروش کرده 10900 میلیارد تومان سکه در مجموع فروخته که با موعدهای تحویل متفاوتی هست، از 1 ماهه هست تا 2 ساله. در قالب این طرح پیش فروش که عددش رو اشاره کردم، حدود 11 هزار میلیارد تومان هست، 7 میلیون و 650 هزار قطعه سکه فروخته شده به خریداران و متقاضیان.
آیا برنامه آتی بانک مرکزی برای بازار طلا و سکه روشن هست و میشه از این بازار یک پیشبینی ارائه کرد؟
بانک مرکزی در واقع این برنامه پیشفروشی رو که اجرا کرد که با پیشفروش‌های کوتاه مدت شروع شد و بعد به پیشفروش‌های با موعد طولانی‌تر تغییر پیدا کرد، در راستای گرفتن و جمع‌آوری سرمایه‌های سرگردان و نقدینگی بود که خب به نظر میرسه که بانک مرکزی تا اینجای کار موفق بوده. اونطور که سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرده، آقای کریمی گفته تا پایان امسال 5 میلیون و 900 هزار قطعه سکه به بازار عرضه میشه. اهمیت این رقم 10900 میلیارد تومانی که بهش اشاره کردیم که سکه پیش فروش شده، این هست که مستقیم پایه پولی و سرمایه‌های سرگردان بازار رو جمع میکنه و با ضریب فزاینده‌ای که این پایه پولی داره میتونه خیلی مؤثر باشه بر کنترل نقدینگی. البته خود عدد کوچیکی است و کمتر از 1%، حدود 0.7% کل نقدینگی در گردش اقتصاد ایران رو شامل میشه، اما چون پایه پولی رو جمع‌آوری میکنه میتونه اثر بیشتری بگذاره از خود رقم و شاید بانک مرکزی با این کار بتونه تورم رو همچنان کنترل شده نگه داره.
ممنونم. با آرش حسنیا و نگاهی بود به قیمت سکه طلا در بازار ایران. به آلمان میریم. به ارپایه تازه ترین آمار رسمی، شمار پناهجویان ایرانی در ماه 4 سال جاری میلادی در آلمان نسبت به ماه 3 نزدیک به 60% افزایش پیدا کرده. بر پایه این آمار، بعد از سوریه، متقاضیان پناهندگی از ایران مقام 2 رو در ماه آوریل امسال به دست آوردن که تاکنون در آلمان سابقه نداشته. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان در اواسط هر ماه شمار کل متقاضیان پناهندگی ماه پیش از 10 کشور دنیا از جمله ایران را با ذکر جزئیات منتشر می کند. بر پایه آمار ارائه شده، در ماه آوریل امسال 11,000 نفر تقاضای پناهندگی خود را تسلیم مقام‌های مسئول آلمانی کردند که 934 تن از آنها ایرانی هستند. در جدول این ماه که در سایت این اداره کل نشسته، سوریه با 2582 پناهجو مقام اول و پس از آن به ترتیب ایران، عراق، نیجریه و افغانستان جایگاه های 2 تا 5 را از آن خود کردند. بر پایه آمار اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان، از اول تا پایان ماه 4 جاری 2900 پناهجوی ایرانی وارد آلمان شدند که این شمار در مقایسه با زمان مشابه سال پیش هم افزایش نشان می‌دهد. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در برلین، در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید افزایش نزدیک به 60% شمار پناهجویان ایرانی در ماه آوریل امسال در آلمان دور از انتظار بوده.
ماه آوریل نشون دهنده اینه که سرعت فرار از ایران و ورود به آلمان بسیار بیشتر از اونیه که من فکرش رو میکردم. چیزی نزدیک 60% خیلی کم من یادمه که فاصله 2 ماه اینقدر بوده باشه در چند سال اخیر. موضوع اینه که شرایط ورود به آلمان اصلا ساده نیست. واقعا برای من مسئله اینه، با وجود این سختگیریایی که میشه شدیدتر کردن کنترل مرزها و اینها، میبایستی چه فشاری بر روی این اخشار ایرانی اینجا به عنوان مثال پناهجویان ایرانی باشه که این همه خرج و اینها رو روی دست خودشون میذارن و خودشون رو به آلمان میرسونن. موقعی که جامعه رو نگاه میکنیم شاید بتونیم یه مقداری دلایل رو فقط در این چند ماه اخیر بعد از جریانات دیما یک دلیل مهم باشه. الان داریم میبینیم که علاوه بر فشارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، رفتاری که با اخشار معترض توی ایران انجام میشه، ناامنی شغلی که توی ایران به وجود اومده، بدرفتاری که با زنان، معلما، کارگرا، اخشار معترض و و و اعتراض دارن میشه، نداشتن آینده برای کار، هم ترسی که از تحریم‌های ایالات متحده دارن، نشون دهنده اینه که ناامیدی اخشار شهری و فعال جامعه ایران رو گرفته. شاید این افزایش زیاد پناهجویان ایرانی در آلمان در چند ماه اول امسال به این مسائل بتونه برگرده.
حمید نوذری در ادامه این گفتگو یادآور شده، با وجود بسته شدن راه آبی ترکیه به یونان، 6 هفته است که ایرانی ها به طور قاچاق از همین راه وارد جزایر یونان می شوند. راه دریای سیاه به کشورهای شرقی اروپا از جمله رومانی و سفر بدون ویزا به صربستان در جنوب غربی اروپا هم از دیگر راه ها برای ورود پناهجویان ایرانی به اروپا است. شهرام میریان، رادیو فردا.
و می رویم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم هومن عسکری همینک در استودیو با ماست. هومن، امروز کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی به چه موضوعاتی پرداخته بودند؟
سلام بر شما آقای فاطمی عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. امروز 2 موضوع رو انتخاب کردم از بین مسائلی که بیشتر مورد توجه کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی بوده. یکی آنچه که تحت عنوان هشتگ اعتصاب تهران داغ شده و کاربران زیادی دارن دربارش صحبت میکنن، توییت میکنن و مطلب میذارن در شبکه‌های اجتماعی، به خصوص در توییتر، جایی که بعضی از کاربران به دنبال این هستند که نوعی طوفان توییتری به راه بیاندازند با همین هشتگ. و دیگری هم بعداً بهش خواهیم پرداخت، در مسئله موضوع سینمایی هست. اما آقای فاطمی، این ماجرای اعتصاب تهران بعد از خبر
بازار تهران،
بله بله بازار تهران هست، بله، بعد از خبر اعتصاب در چند شهر ایران در غرب کشور داره اتفاق میفته. به ظاهر اون چه که در بانه اتفاق افتاد که حدود 25 روز اونجا بر اساس تصاویری که منتشر میشد و گزارش‌هایی که از اونجا میرسید، بازاریان با تعطیل بودند، مغازه‌ها رو تعطیل کرده بودند در اعتراض به مسدود شدن معابر مرزی و اون چه که افزایش تعرفه‌های گمرکی اعلام شده بود. منتها به ظاهر گزارش رسیده که اینها به اعتصاب خودشون اونطور که گفتن به طور موقت پایان دادن. اما الان این ماجرا در تهران داره اتفاق میفته. من دیدم حتی یک کانال تلگرامی هم برای این موضوع ایجاد شده و خب همونطور که خدمتتون عرض کردم، کاربران زیادی هم دارن با همین هشتگ توییت میکنن. یکی از کسانی که خودش مغازه دار هست در تهران، یکی از کسانی که در بازار تهران کار میکنه، درباره دلایل این اعتصاب نوشته که در شرایطی به سر میبریم که فروش نداریم، چک هامون پاس نمیشه و حتی اجاره مغازه رو هم نمیتونیم بدیم. در شرایط عادی هم با همین وضعیت داریم ورشکسته میشیم، پس اعتصاب هم بکنیم تغییر چندانی در شرایطمون ایجاد نخواهد شد. تصاویری منتشر شده آقای فاطمی از پوسترهایی که پخش شده با همین عنوان اعتصاب بازار تهران و بعضی ها نوشتند که بله اعتصاب، شعاری همچنین درست شده که تهران صدای بانه را شنید و اعتصاب تهران یا همون اعتصاب بازار تهران یعنی اعتراض اقتصادی از مناطق مرزی به پایتخت رسید، اونطوری که نوشتند. و بر اساس بعضی گزارش ها هم اینطور که بعضی از کاربرها نوشتند، بازار کویتی ها اعتصاب الان آغاز شده، بازار علاءالدین آغاز شده و اینها، منتها ما در رادیو فردا نمیتونیم صحت یا عدم صحت اینا رو مستقلا تایید بکنیم، بر اساس آنچه که در شبکه های اجتماعی منتشر شده این اخبار رو اعلام میکنیم.
و در فرصت کوتاهی که باقی مونده هم من ویدئوی تشویق صندلی خالی جعفر پناهی کارگردان سرشناس هم پرمخاطب بوده و نظرات زیادی دربارش ارسال شده.
بله، این ویدیو رو که ما درست کردیم من دیدم که خیلی به طور گسترده‌ای مورد توجه قرار گرفته، کسان زیادی این رو به اشتراک گذاشتن و همه از اینکه صندلی خالی جعفر پناهی اونجا قرار گرفته و تشویق میشه ابراز تأسف کردند، که گفتن این نشانی هست از اینکه ایرانی‌ها، بعضیا نوشتن که در خود کشور زندانی هستند و به گروگان گرفته شدند.
سپاسگزارم هومن عسکری. نگاهی بود به روند شبکه‌های اجتماعی. به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان.